بندی شده است، اما اون فرد فروشنده و کسی که اون راهنمایی های خاص رو داره، خریدار اعتماد میکنه به حرفاش و فکر میکنه که بله، وقتی این مغازه با این عظمت اینجا برپا شده، مجوزهای لازم رو داره، این فردم خیلی آگاست و داره ایشون راهنمایی میکنه و بعد میبرن حالا داروها رو، حالا هزینه‌اش هیچ که، حالا بعد کلی هزینه بکنن میبرن، بعد مشکلات بعدی براشون ایجاد میشه. خیلی متشکرم از شما. اگر که مورد دیگه هست، توصیه دیگه ای دارین، خیلی کوتاه برای شنونده‌هام بفرمایید، وگرنه ما بیش از این مصادره اوقات نشیم. متشکرم.
نکته آخر، این فقط این جمله رو من دوست دارم دائما تکرارش میکنم، که این جمله که گیاهان دارویی اگر خیر نمیرسونن حداقل شر ندارن یا حتما ایمن هستن، جمله بسیار غلطیه.
خطرناک
هستن. گیاهان دارویی هم میتونن خطرناک باشن، هم میتونن تداخلات جدی با داروهای روزمره ما و شیمیایی داشته باشن، که پیشنهاد من این که حتما با پزشک معالج اصلی خودشون اگر گیاهی رو استفاده میکنن مشورت داشته باشن و به ایشون هم اطلاع بدن.
بسیار عالی، متشکرم از توصیه شما آقای دکتر حسین رضایی زاده، معاون تعالی دفتر طب ایرانی. موفق باشین، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
متشکریم از اینکه همچنان شنونده روزانه رادیو گفتگو هستید. ما در خدمت شماییم. هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح تا حوالی ساعت 10 با روزانه رادیو گفتگو در حوزه علم و پزشکی و اقتصاد و فرهنگ به روز باشید.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ما با گفتگوی دیگری لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. اما موضوعی که می‌خوایم بهش بپردازیم معرفی ابزارهای کلیدی و کاربردی تحلیل رقبای بین‌المللی هست، با جناب آقای سعید حاتمی‌خوا، مدیر بخش تعاملات بین‌المللی نوآوری ستاد نانو. آقای حاتمی‌خوا سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید به روزانه ی رادیو گفتگو.
سلام، وقت شما بهتر، خیلی ممنونم از دعوت شما. من خدمت شنوندگان شما هم سلام عرض میکنم، انشالله که روز خوبی رو داشته باشن.
برای همه همینطور باشه. خب جناب آقای حاتمی خواب، معرفی ابزارهای کلیدی و کاربردی تحلیل رقبای بین‌المللی، اگر که در حوزه نانو بخوایم بهش بپردازیم و صحبت بکنیم، به هر حال همه دنیا دارن روی این موضوع کار میکنن و ایران هم گامهای خیلی بلند و فوق‌العاده‌ای برداشته. ما در نمایشگاه نانو که برگزار شد شاهد این موضوع بودیم و چقدر شرکت‌ها روی این موضوع کار کرده بودن. اما اگر که بخوایم از رقبای بین‌المللی خودمون جلوتر بیفتیم، حتی حداقل که قدم به قدم با اونها پیش بریم و از اون فناوری و علم روزی که در این حوزه هست در دنیا عقب نمانیم و همچنان پیشگام باشیم، چه در واقع برنامه ریزی هایی شده، چه چشماندازی وجود داره و شرکت ها و افراد در داخل کشورمون دارن چه کارهایی انجام میدن؟ بفهمید.
خواهش میکنم. ممنونم. من یک مقدمه مختصر عرض کنم.
خواهش میکنم.
خب موضوعی که ما روش داریم تمرکز میکنیم بحث افزایش صادرات حوزه دانش بنیان هست و کلا خب بحث صادرات بحث پیچیده ای هست. یه نگاهی وجود داره و این نگاه خیلی مرسومه، تو تمام جهان هم مرسومه، اینه که خب در واقع شرکت ها وقتی به وجود میان، کسب و کار به وجود میان، اول مثلا چند سال تو جایی که به وجود اومدن تو اون شهرشون، اول تو همون جا یه فروشی دارن، بعد کم کم بزرگتر میشن، در واقع یه نگاه تدریجی بعد 10 سال 12 سال 13 سال ممکن کم کم به فکر صادرات اون هم به کشور همسایه‌شون باشن. که اصطلاحا تو حالا فضای ادبیات علمی بهش میگن مدل آفسالا و خب مدل مرسومی. اما این مدل معمولا برای کالاهای معمولی و سنتی مناسب، نه برای کالاهای های تک و دانش بنیان و با ظرفیت نوآوری بالا. چون معمولا کالایی که دانش بنیان هستن اولا بازارشون خود به خود محدودتر میشه دیگه، مثلا مثل یک فرض کنید موضوع در واقع که در روزمره زندگی مردم باشه نیست که بخواد در اختیار همه باشه، مثلا میشه نصب دانشگاه ها، بیمارستان ها، جای خواب. از اون ور وقتی که بخواد اون فرد به صورت سنتی به موضوع نگاه کنه و اون شرکت کسی که اون صاحب کسب و کاره و بخواد وارد فضای بین المللی بشه بعد 10 سال خیلی دیگه، دیگه اون زمان یعنی نوآوری که اون داشته 10 سال پیش عملا دیگه مرده، اون نوآوری دیگه الان نوآوری نیست. مثلا خیلی چیزی که شما میبینید مثلا خب قدیم بود و الان دیگه اصلا به کار نمیاد. پس بعد چه اتفاقی بیفته که شرکت هایی که صاحب کسب و کارهای داره نوآوری بالا و رقابتی تو فضای بین الملل هستن باید خیلی زودتر از شرکت های معمولی و سنتی به فکر ورود به بازار بین الملل و صادرات باشن. این خیلی زودتر تو ادبیات ما یعنی زیر 5 سال، یعنی از همون اولی که میخواد تاسیس بشه و داره روی فضایی که کار میکنه میخواد فناوری نانو باشه، فناوری دیکسی باشه، پزشکی باشه، الکترونیک باشه، باید همون اول که داره این حتی مثلا به اصطلاح به قیاس استارتاپ و کسب و کار نوپا هسته همون اول به فکر بازار بین الملل باشه، همون اول اون افق رو ببینه. این باعث میشه از همون اول طراحی‌هاش، استانداردهایی که میره دنباله و شکلی که میخواد کار رو توسعه بده به شیوهی باشه که بعد 3 سال 4 سال که محصول بلوغ رسید بتونه همون موقع وارد فضای بین الملل بشه. این برنامه که شما اشاره کردین خب یه برنامه، یه کارگاه از مجموع برنامه هایی است که ما زیر این بخشی که وجود داره و زیر یک حالا مجموع برنامه که در واقع تدیده شده داریم کمک میکنیم به این کسب و کارها و استارتاپ ها که خیلی زود مثلا اگه میخوان ببینن تو فضای رقابت بیماری تو حوزه کسب و کار خودشون چجوریه بتونن با ابزارهایی که مرسومه، ابزارهایی که توی در واقع بیشتر تو حوزه در واقع هم فضای آیتی، اینترنت و استارت دیجیتال مارکتینگ که توی این ابزارها توسعه داده شده آشنا بشن، یاد بگیرن و اینو سعی نگذارن وقتی که مثلا 7 سال 6 سال گذشت تازه به فکر بیفتن. من یه مثالی بزنم، ما برخم تیم ما نزدیک 10 سال هست داره تو فضای بین الملل کار میکنه، بیشتر از 10 سال و خب تجربه خیلی مختلفی داشتیم و شرکت ها و کسب و کار خیلی مختلف رو دیدیم. ما متاسفانه کسب و کار کمی نداشتیم که نوآوریشون و اون فناوری که داشتن کار میکرد داخل ایران جز چند فناوری محدود و معدود داخل جهان بوده، اما وقتی که بازه داخل ایران رو خوب داشتن بعد چند سال مثلا یعنی 7-8 سال و دید به فکر صادرات افتادن، خب رفتن داخل فضای صادرات مثلا به کشورهای حتی اروپایی مشتری داشتن.
بله.
بعد خب اون گفته باید استاندارد مثلا سی داشته باشی، خب این محصولش مبتنی بر استاندارد سی توسعه داده نشده بوده، برگشته که دوباره این در واقع بر مبنای استاندارد سی تغییر بده تو خط تولیدش دیده خیلی دیگه برش هزینه داره، بعد بیخیال شده بالاخره به اصطلاح ما به یه منبع مالی هم به خاطر اون فروشی که داخل ایران داشته رسیده دیگه، اون مدیر عامل حوصله نداشت سن چفته بالاتر گفته ول کن حالا چی میره این مسئول رو همین چیه هست ما خوبه بالاخره. خب این خوب نیست برای کشور، خوب نیست چون فکر کنم اگه این تعدادش زیاد بشه خب این به اقتصاد دانشجویان ما بخش صادرات خوب لطمه میزنه. این نگاهی که ما داریم اشاره اینه که نگاه زود هنگام به صادرات دانشجویان.
بله
من عرضم تمام شد، اگه سوالی دارید
عرض کنم خدمت شما که اون چه که برای فکر میکنم تولید کننده ها مهم باشه در راستای صحبت شما حمایت هایی هست که از این عزیزان میشه، آیا میتونن به اندازه کافی از حمایت های دولتی بهره مند باشن یا نه این عزیزان همچنان دارن به شکل غیر دولتی و خصوصی این راه رو ادامه میدن و در جریان این فناوری ها هستند؟
ببینید حمایت ها تو سطوح مختلف و به شیوه های مختلف همین الان داره انجام میشه، از قدیم هم بوده. همین چند وقت پیش خبری اومد، دوستان اگر جستجو کنند خواهند دید بنیاد علم ایران، صندوق در واقع پژوهش ایران، بنیاد علم ایران یک حمایت مالی خیلی سنگین رو یه عدد چند میلیارد تومانی رو برای هر فناوری توی فضای بین الملل، این فناوری جدید باشه و داخل ایران بخواد توسعه داده بشه، اختصاص داد. یک حمایت بی سابقه و خیلی فوق العاده بالایی و اینقدر جذاب بود که من به دوستان خودم گفتم ما این کار خودمون ول کنیم و بریم دور کار پژوهشی دانشگاه انجام بدیم. خیلی حمایت جذابه.
بله.
حالا این دایره کسانی هستن که پژوهشگرن و تو دانشگاه هستن و کسانی که مقاطع به خصوص دکترا و فوق دکترا دارن تحصیل میکنن، یا ستادهای توسعه فناوری که توی معاونت علمی توسعه داده شدن. تمام این ستادها بسته به موضوع که هست، از حالا ستادی که ما زیر تصمیم توسعه فناوری نانو و میکرو هست، ستاد دیگری هم هستن که اینها میان حمایت میکنن از اون فناورها و کسب و کارها تو سطوح مختلف، از ایده، از ساخت نمونه اولیه، از توسعه بازارشون. این حمایت خیلی زیاده. یک فردی که واقعا مشتاقه باید بره توی برخواه اینقدر که زیاده خودش باید جستجو کنه و اون حمایت که بهش نزدیک هست رو سعی کنه طرفش رو کسب کنه و جذب کنه.
بله.
اما مهمتر یه چیزی میخوام عرض کنم، مهمتر از حمایت ذهنیت آدم ها.
درست.
وقتی ذهنیت شما ذهنیتی باشه که بخواید بگین که مثلا ما یه کسب و کاری داشتیم خیلی برای من جذاب بود، این کسب و کار الان کمتر از 5 ساله که یک شرکتی روی دانشگاه تهران تأسیس شده و نزدیک فقط 40 نفر نخبه تو دانشگاه تهران تو فقط بخش آرندی این شرکت دارن کار میکنن و همین الان این شرکت صادرات داره تو حوزه فناوری های بسیار پیشرفته، تو حوزه‌ای که رقباش شرکت های سوئیسی و هلندی بودن.
بله.
و این چیزی که من میگم شعار نیست، چیزی که خودم رفتم بازی و دیدم. خب این چی شده که به اینجا رسیده؟ اتمام شرکت خیلی از حمایت دولتی استفاده نکرد. چرا؟ از حمایت هایی که تو حوزه سخت اختراع بین المللی از طریق قانون پتن انجام میشد اینا حمایت استفاده
کرد. حتی فکر میکنم که با پرو صحبت جناب علی داشتم گوش میکردم دقیق، آیا حاتمی خواب فکر میکنم که کسایی که زمانشون رو از دست نمیدن توی فرصتی که میخوان مرتب منتظر حمایت‌های دولتی باشن و وقتشون رو در بین به هر حال این اداره و اون اداره و این نهاد و اون نهاد تلف میکنن، تمرکز میزنن رو کار خودشون و چه پسا حالا تحصیلات و تحصیلگری اگر که در این راستا رسید که رسید، مگه نه این عزیزان دارن راه خودشون رو میرن و دارن کار خودشون رو انجام میدن و زمانشون رو از دست نمیدن، چون دنیا هر لحظه داره به پیش میره در دنیای فناوری و بله. این زمان خیلی نکته مهمی هست. خیلی متشکرم از اینکه این مثال رو اشاره فرمودید و این عزیزان رو به هر حال صحبتشون رو پیش کشیدین به عنوان شاهد مثال و مصداقی صحبت کردین. من از شما تشکر میکنم و آرزوی موفقیت میکنم برای شما، همه همکارانتون و همه کسایی که دارن این گونه زحمت میکشن و تمرکز میذارن روی کار خودشون و سعی میکنن که به هر حال به اهدافشون در کمترین زمان ممکن برسن. خواهش
میکنم اضافه کنم.
بله.
بگم وظیفه دولت و حاکمیت حمایت هست
به طور قطع.
بله. من از اینه که ذهنیت اون کسب و کارها بعد از اول اگه تو حوزه نوآوری بالا و رقابتی تو فضای بین المللی کار میکنن،
بله،
از اول تو این باشه که من صادراتم کجا خواهد بود، از اول این باشه که
درست.
من تو فضای بین المللی بازار اصلی کجا خواهد بود.
بله.
و با این ذهنیت حالا بیان روش کنه. از و این شرکتی که میگم همینطوری بود دیگه. از 5 سال پیش میگفت من از اول گفتم من برای رقیب اصلی فلان شرکت بسیار مهم و مطرح تو اروپا باشم و الان واقعا ده به اونجا میرسه.
بله درست. خیلی متشکرم از شما آقای سعید حاتمی خان، مدیر بخش تعاملات بین‌المللی نوآوری ستاد نانو. ببخشید.
بله.
از خواهی میکنم روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
بچه عجیبترین موجود دنیاست، حداقل برای زنها. می آید، مادرت می کند، عاشقت می کند و تا آخرین لحظه عمر عاشق نگهت می دارد و این تنها نوع عاشقی است که پایانی ندارد.
حالتون چطوره؟ خوبی؟ خدا قوت. خواهم مختار زاده زنده باشید. اکبری هستم رادیو، زنده باشید. ببینیم داخل، بفرمایید.
مقدمی از
سلام، خسته نباشی، خوبی شما؟ از رادیو هستم.
قراره که با مادری که میخوان زایمان کنم و مادری که زایمان کرده مصاحبه
کنم. اینجا بیمارستان ام البنینه و من میهمان بخش زایمان این بیمارستان شدم.
مامای محترم این بیمارستان هستی، خدا قوت.
مرسی، سلامت باشین، دستتون درد نکنی، تشریف آوردید.
سلامت باشید خانم. بفرمایید تجربه چند تا تولد رو داریم؟
زایمان که زیاد ما داشتیم، میگه الان 16 تا سابقه کار دارم من.
زیباترین لحظه که تولد کیه؟
همون لحظه که دیگه بچه به دنیا میادش که بهترین لحظه است، هم برای ماما هم برای مادر.
اینجا همون جاییه که پایان و آغاز با هم پیوند می‌خورند. پایان 9 ماه انتظار و آغاز زندگی جدید.
یه مانیتور بالای سر شما هست و صدای قلب جنینتون رو داریم میشنویم. چه حسی داری؟
خیلی حس خوبیه، خیلی دوست دارم صداش میشنوم اصلا.
ای جانم خانم، انشالله زایمان میکنی تا چند ساعت آینده صدای گریه هاشو میشنویم.
انشالله.
فرزند چندومتونه؟
سومم.
دختر یا پسر خانم؟
پسر. انشالله مهدیار میزنمش.
9 ماه انتظار کشیدین که به این لحظه برسی که تا چند ساعت دیگه فرزندتون به دنیا بیاد.
خیلی شیرینه.
ای جانم، انشالله که زایمان خیلی خوبی داشته باشید خانم.
خیلی ممنون، مرسی.
فضای شاد و دوست داشتنی برای استقبال از کوچولوهایی که به دنیا اومدن.
خانم خیلی مبارک باشه.
نه مرسی.
زنده باشید. فرزان چندومتونه؟
4.
خدای من، اسمشو چی گذاشتی؟
مهدیسا. انشالله به کمک خود ائمه بشه اخلاق نیکو اینا به شاد بدم، سالو سالم در بیاد
انشالله. 9 ماه انتظار خانم چطور بود؟
چین وقتی که بغلش کردم خیلی اصلا حس خوبی بود.
خدا رو شد. دعای شما برای نوزادتون و بقیه نوزادهایی که دنیا اومدن چیه؟
انشالله سلامت و عاقبت بخیر بشن، از مریضی دور بشن، پیرو ائمه بشن.
بهترین آغازها رو برای موجودات کوچک آرزومندم. ارادتمند سارا اکبری.
خب متشکرم خانم اکبری عزیز بابت بخشی که شنیدیم. حال هوای ما رو عوض کرد که البته امروز روز ملی کودکم هست. امیدواریم همه کودکانمون سرزنده و شاداب باشن. و عرض کنم خدمت شما که به هر حال بحث قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده سالهاست که داره دنبال میشه. این قانون تصویب شده، ابلاغ شده به همه نهادها، به همه اداره ها برای حمایت از مادران، حمایت از خانواده ها و البته به هدف فرزندآوری بیشتر. ما در سالهای آتی جمعیت سالمندی در کشورمون خواهیم داشت و برای پیشگیری از این موضوع چند سالی بیشتر در واقع وقت نداریم. باید این وقت رو دریابیم و تسهیلگری بکنیم در راه جوانان که زودتر ازدواج بکنن و همینطور فرزندآوری برای کسایی که میتونن و هنوز سن باروری هستن، مشکلات زندگیشون کمتر بشه. و به هر حال این قانونی که گذاشته شده و ابلاغ شده به همه ادارات در واقع اجرا بشه. گاهی وقتا قوانین تصویب میشن ولی در راه اجراشون مشکلاتی پیش میاد. قانون خوبیه اگر که مراجعه بکنید و قانون رو به شکل کامل مطالعه بکنید، متوجه میشید که قانون فوق‌العاده کاملیه و به همه مسائل و زوایا پرداخته شده. فقط مهم اینجاست که این قانون اجرا بشه و همه ملزم باشن نسبت به اجراش و این موضوع خیلی میتونه کمک بکنه به خانواده ها، خانواده هایی که در سن باروری هستن تا بتونن فرزندان بیشتری داشته باشن. خانواده های ایرانی همیشه استقبال کردن از داشتن فرزندان بیشتر، پس خوبه که حالا که مردم میخوان و اما مشکلاتی دارن، مشکلاتشون حل بشه تا بتونن به این خواسته قلبی خودشون هم برسن. از روزانه همچنان همراه شما هستیم از رادیو گفتگو.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
اما خدمت شما عزیزان شنونده عرض کنم که ارتباطمون برقرار هست با ارتباطمون برقرار نیست، می‌خواستیم با جناب آقای دکتر علیرضا نخعی صحبت بکنیم، مدیر کل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور و جانشین ستاد مناطق روستایی و همینطور جانشین ستاد روستا و عشایر. اگر که ارتباطمون برقرار هست دوستانم به من اطلاع بدن. خب ارتباطمون برقرار نیست، اما خدمتون بگم که جشنواره و همینطور همایش روستا آباد از 12 تا 18 مهر ماه برگزار شده و همچنان در حال برگزاری است در تهران، مصلای بزرگ تهران، مصلای امام خمینی رحمت الله علیه. اگر که میخواید اقوام ایرانی رو در کنار هم ببینید و از این رنگامیزی و از این تنوع و از این همه شور و نشاط و محصولات روستایی و عشایری، لباس‌های رنگارنگ، دیگه خدمتتون عرض کنم گویش‌ها، موسیقی‌ها، بازی‌ها، از همه اینها یک جا دیدن بفرمایید، از این فرصت استفاده بکنید تا 18 دیگه وقتی باقی نمونده و استفاده کنید از این فرصت. از ساعت 10 صبح هست ظاهرا تا 20 و 30 دقیقه میتونید بازدید کنید از این نمایشگاه. اما ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر علیرضا نخعی، مدیر کل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور و جانشین ستاد روز روستا و عشایر. آقای دکتر نخعی سلام و درود، به روزنه رادیو گفتگو خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و شنوندگان فهیم و خاص رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم آقای دکتر نخعی. من یه مقدمه کوتاه عرض کردم راجع به روستا آباد، دیگه بقیه‌اش رو می‌سپاریم به شما، بیشتر از شما بشنویم. البته دیروز هم روز ملی روستا و عشایر بود، به شما تبریک میگیم و همکارانتون.
خیلی متشکرم. بنده هم به نوبه خودم این روز رو به همه روستاییان، عشایر و تولید کنندگان فهیم روستایی تبریک عرض میکنم. امیدوارم که این حرکت رویداد نمایشگاهی آغازی باشه بر رونق اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی این عزیزان در عرصه تولید. خدمت شما عرض شود که همونطوری که استحضار دارید، البته متاسفم که مقدمه شما رو من در مسیر بودم و
خواهش میکنم در خصوص زمان نمایشگاه و همینطور چه آیین ها و چه مراسمی چه چیزهایی داره عرضه میشه در نمایشگاه، من عرض کردم خدمت شنونده.
خواهش میکنم. این رویداد به عنوان رویداد عرضه محصولات روستایی و عشایری، به عنوان بزرگترین رویداد تا این لحظه رقم خورده، با شعار سال هماهنگ شده، مهار تورم و رشد تولید. و منشأ این رویداد هم روز روستا به عنوان 15 مهر به عنوان روز روستا و عشایر قلمداد شده. عنوان این روستا، عنوان این رویداد روستا آباد هستش، با این هدف که ما بتونیم روستاهای آباد در سراسر کشور داشته باشیم. 1200 غرفه رو در خودش جای داده در رسته های مختلف در عرصه تولید، اما در رسته های مواد غذایی، پوشاک، خدمت شما عرض شود که در با استفاده از ظرفیت قومیت ها و اقوام مختلف این نمایشگاه برپا شد. در حاشیه بحث فروش، غرفه های فروشی که در این نمایشگاه برپا شده، ما مراسمات مختلف آیینی و مرتبط با آیین و رسوم روستایی ها رو داشتیم. برپایی 40 چادر عشایری، سیاه چادر، ایل نمادین و خانه های روستایی به عنوان نمادهایی از روستاهای کشور رو در این رویداد داشتیم. برپایی نمایشگاه عکس و اکران فیلم‌های مرتبط با روستا و حالا حاشیه‌های دیگه‌ای هم داره که در سوالات شما باشیم.
خیلی متشکرم، ما خیلی مزاحمتون نمیشیم، فرصت ما هم تمام شده. جناب آقای دکتر نخعی، آرزوی تندرستی و موفقیت میکنم برای همه کسایی که در این جشنواره شرکت کردن. من فقط دعوت میکنم از شنونده که حتما بازدید بکنن از این جشنواره. جشنواره فوق‌العاده‌ای هست و در واقع این ما میزبان این عزیزان هستیم، از این میهمانان فوق‌العاده شایسته با بازدید از جشنواره پذیرایی بکنیم. متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر نخعی. خدا نگهدارتون باشه. تا فردا و روزنه دیگر، خدا نگهدار.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
شهروند قانونمدار، پلیس خدمتگزار. هفته انتظامی جمهوری اسلامی ایران گرامی باد. 13 الی 19 مهر ماه 1402،
پنجشنبه 13 مهر ماه،
پلیس انقلابی، سرباز فداکار، ایثار و شهادت.
جمعه 14 مهر ماه،
پلیس ولایی، جامعه ایمانی، حفظ ارزش ها.
شنبه 15 مهر ماه،
پلیس مقتدر، قانون مداری، انضباط اجتماعی.
یک شنبه 16 مهر ماه،
پلیس هوشمند، مشارکت عمومی، توسعه امنیت.
دوشنبه 17 مهر ماه،
پلیس خدمتگزار، شهروند قانونمدار، امنیت پایدار.
سه‌شنبه 18 مهر ماه،
پلیس دانش بنیان، حرفه‌ای، روزآمد.
چهارشنبه 19 مهر ماه،
پلیس پاسخگو، اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی.
شهروند قانونمدار، پلیس خدمتگزار.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست. میتونید به ما پیامک بزنید و نظرتون رو در مورد برنامه های رادیو گفتگو به ما اطلاع بدید. ۱۱۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست، اما شما از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید، با همکاران من صحبت کنید و نظرتون رو اگر پیشنهادی دارید و یا انتقادی دارید در مورد برنامه ها، از این طریق هم میتونید ارتباط برقرار کنید و به همکاران من، به برنامه سازان اطلاع بدید که دوست دارید برنامه های رادیو گفتگو به چه شکل و شیوه ای تقدیم حضورتون بشه. ما در خدمت شما هستیم.